ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. نماینده ویژه آمریکا میگوید انتخابات ریاست جمهوری ایران در تصمیم گیری دولت بایدن درباره احیای برجام تاثیرگذار نیست. رئیس دفتر حسن روحانی خواستار تصویب فوری لوای پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. ایران برای مصرف اضطراری واکسن چینی کرونا مجوز صادر کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فر هستم. راب مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران میگوید انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران در تصمیم گیری دولت بایدن در زمینه برجام تاثیرگذار نیست. آقای مالی در اولین مصاحبه مطبوعاتیش با نشریه آکسیوس میگوید به نظر آمریکا گفتگوی مستقیم موثرتر است و سوء تفاهم کمتری ایجاد میکند، اما برای واشنگتن محتوای گفتگو مهمتر از شکل آن است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا هم که نامش فاش نشده به این نشریه گفته پیشنهادهایی از سوی آمریکا بر روی میز است، اما ابتدا باید گفتگو با ایران آغاز شود، حال چه مستقیم یا غیر مستقیم. این اظهارات در حالی بیان شده که تهران هم میگوید آماده بازگشت به تعهداتش در برجام است، اما این واشنگتن است که باید قدم اول را بردارد. ایران در هفته‌های گذشته پیشنهاد گفتگویی که آمریکا نیز در آن شرکت داشته باشد را رد کرده، اما در این حال تاکید کرده که همچنان به پیشبرد دیپلماسی برای احیای برجام پایبند است. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران ادعای شناسایی فعالیت‌های مالی جمهوری اسلامی در صورت تصویب لوایح پولشویی را رد کرد و از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست که برای تایید این دو لایحه این پا و آن پا به گفته او نکند. محمود واعظی روز چهارشنبه مخالفان لوایح مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را متهم کرد که به گفته او آنها را نخواندند. از سوی دیگر احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو شورای نگهبان گفت تصویب لوایح پولشویی باعث می شود که به توصیف او دشمن متوجه دخل و خرج جمهوری اسلامی شود. گروه ویژه اقدام مالی FATF، گروهی بین المللی که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می کند، در اسفند سال 98 پس از خودداری تهران از تصویب برخی لوایح مربوط به پولشویی و اصلاحات لازم در نظام مالی اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاه خود باز می‌گرداند. سخنگوی سازمان غذا و دارو روز چهارشنبه از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن چینی سینوفارم در ایران خبر داد و گفت که منعی برای توزیع و تزریق آن وجود ندارد. پیش از این مجوز ورود و مصرف اضطراری این واکسن به صورت مشروط صادر شده بود، اما خبرگزاری ایرنا به نقل از کیانوش جهانپور نوشت که پس از تکمیل اطلاعات و مستندات فنی و بررسی آن در سازمان غذا و دارو، مجوز مصرف اضطراریش صادر شده است. این خبر در شرایطی مطرح می شود که دولت چین به دلیل پنهانکاری در زمینه شیوع ویروس کرونا و منشأ آن تحت انتقاد جامعه جهانی قرار دارد. مقامات جمهوری اسلامی ادعا می کنند که افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران کشور به افزایش تورم دامن می زند. جمهوری اسلامی با همین بهانه این دستمزد و حقوقهای ناچیز را افزایش نمی دهد. از سوی کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور خواهان برابری حقوق و دستمزدهای اندک خود در برابر افزایش افسارگسیخته نرخ تورم هستند. این در حالی است که خط فقر در ایران بر مبنای آمارهای خود دولت فعلا بیش از 10 میلیون تومان است. در این باره ساعتی پیش با احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم گفتگو کردم و ابتدا درباره صحت این ادعای دولت از او پرسیدم. احمد علوی:
ما اگر نگاهی بیاندازیم به بودجه، نه تنها بودجه سال جاری و سال آینده و سالهای گذشته، به این نتیجه میرسیم که دلیل اصلی تورم در ایران نه پرداخت حقوق و دستمزد هاست که همیشه عقب ماندن از نرخ تورم، بلکه مشکل جای دیگه است. مشکل کجاست؟ در اونجایی که نهادهایی که هستن که از مالیات فرار میکنن یا دارای معافیت مالیاتی هستن، این نهادهای تحت مدیریت و نظارت رهبری حکومت و عدم تعادل بودجه که علت اصلی تورم هست، در واقع ناشی از فرار مالیاتیه که بین حدود 60% تخمین زده میشه. بخشیش معافیت‌های مالی این نهادهاست که مالیات نمیدن، مثل فرضاً آستان قدس رضوی یا سایر آستانها، یا فرضاً نهادهایی مثل سپاه که عملیات مالی داره، تو کار فعالیت تو بخش خصوصی داره ولی مالیات نمیده، و سایر نهادهایی که وجود دارن. و از طرف دیگه یه دلیل دیگه کسر بودجه که باعث شده که نقدینگی سرازیر بشه به اقتصاد ایران و ایجاد تورم بکنه، مصارف رانتیس، یعنی نهادهایی مثل نهادهای حوزوی، مثلا نهادی که تحت نظارت برادر رهبر حکومت یا نهادی که تحت مدیریت نظارت مصباح یزدی بود و الان به کسی دیگه ای سپرده شده. این نهادها منابع رو میگیرن و تلف میکنن. بنابراین با کسر بودجه طبیعی است که دولت استقراض میکنه، پول بدون پشتوانه چاپ میکنه و این منشأ اصلی تورم هست و نه حقوقها و دستمزدها. بنابراین اگر قرار است نظری داده بشه، نمیبایست تنها روی دستمزدها یا فرضاً حقوقها متمرکز شد، بلکه دلایل اصلی رو میبایست تحلیل کرد که دلایل اصلی این نیست. و اگر حاکمیت و دولت موفق شده بودن که فرضاً نرخ تورم رو که یک متغیر کلان هست به شکل نهادینه و پایدار پایین نگه داشته بودن، فرضاً در حدود 2-3% مثل بقیه کشورها، البته حقوق بگیران دستمزد بگیرن، نیازی نداشتن که فرضاً حقوقاشون اینقدر بره بالا. بنابراین اگر بخوایم به اصل مسئله بپردازیم، اصل مسئله جای دیگه است. اگر بخوایم به مسئولیت مسئله بپردازیم، البته مسئولیت با دولت و نه حقوق بگیران و دستمزدان.
یک نکته ای که به هر حال در اقتصاد مطرح هست این است که نقدینگی به تورم دامن میزنه، اما همان چی که شما گفتید، هم این که حتی من دیدم بعضی از رسانه‌های داخل هم با بعضی استادان اقتصاد داخل کشور هم گفتگو کردن و اونها این حرفا رو ادعای بیشتر ندونستن و افزایش در واقع آنچه که عامل تاثیرگذار در افزایش تورم هست رو من دیدم بعضی از کارشناسان اقتصادی در کشور افزایش تقاضا مطرح کردند، یعنی در واقع میگن افزایش تقاضایی که از قدرت خرید و نقدینگی بالای جامعه ایجاد میشه تورم شکل میگیره. آیا این بخش مهم تورم زا در کشور هست یا همون ریخت و پاش‌های بدون نظارتی که نهادهای زیر نظر رهبری انجام میدن به گفته شما رو بایستی عامل اصلی تورم در کشور دانست؟
خب افزایش تقاضا رو اگه ما مقایسه کنیم با کاهش قدرت خرید خانوار در سالهای اخیر، ما میبینیم که سفره خانوار کوچکتر شده. بعد مسکنی، یعنی این دو قلم، مواد خوراکی و غذایی و مسکن، اینها به طور کلی یا از سبد هزینه خانوار حجمشون کوچکتر شده یا اصلا به نابسامانی کشته. کما اینکه ما شاهد فرضاً مهاجرت به شهرستان ها هستیم یا حاشیه نشینی هستیم یا مسائلی از این قبیل. تقاضا موقعی میتواند تورم رو توضیح بدهد که فرضاً قدرت خرید بره بالا و البته تولیدات به اصطلاح به اون اندازه نتونه بالا بره. در شرایط فعلی قدرت خرید کاهش پیدا میکنه و یکی از دلایل رکود هم همین است. خانوار نمیتونه خرید کنه و البته میبایست مشکل رو در جای دیگری جست، یعنی مسئله فرار مالیاتی نهادهای تحت رهبری، مصارف رانتی باندهای به اصطلاح زینف و زی قدرت، و بنابراین البته با کسر بودجه‌ای که ایجاد میکنن، این دلیل اصلی تورمه و بسیاری از اقتصاددان ها و نهادهای بین‌المللی به روی این توافق دارن.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
در ادامه گزارش دیگری داریم که جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه، روز گذشته از استرداد میلاد حاتمی، یکی از چهره‌های مشهور شبکه‌های اجتماعی به ایران، از ترکیه و به اتهام پولشویی و کلاهبرداری از طریق سایت‌های قمار و شرط‌بندی خبر داد. با استرداد این شخص، نگرانی از افزایش برخورد با دیگر افراد فعال در این زمینه در داخل و خارج از کشور هم افزایش یافته. بیشتر بشنوید در گزارش پروانه وحیدمنش.
پلیس ایران روز سه‌شنبه از استرداد میلاد حاتمی، یکی از اینفلوئنسرهای مشهور ایرانی در اینستاگرام، از ترکیه به تهران خبر داد. پلیس ایران میلاد حاتمی را متهم به پولشویی و کلاهبرداری از طریق اداری سایت‌های قمار و شرط‌بندی می‌کند. اتهامی که او و همسرش سحر حاتمی آن را رد کردند. آقای حاتمی که با ساختن کلیپ‌های متفاوت و سرگرم کننده در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرده بود، در استانبول به عنوان یک چهره اینستاگرامی دست به یک سری تبلیغات در رابطه با سایت‌های شرط‌بندی خود زد که از این طریق توانست کاربران زیادی را جذب سایت‌های شرط‌بندی کند.
بفهمید در هر حال و شرایطی که هستین از زندگی لذت دارید. یه بار بیاین به اون چیزایی که نداریم فکر نکنیم. با اون چیزایی که دارین حال بکنیم. چون گزار باشین. حاتمی دوستتون داره.
خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه به نقل از هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین الملل ناجا، گزارش داد که میلاد حاتم‌آبادی فرهانی، معروف به میلاد حاتمی، با اقدامات بین المللی پلیس ایران بازداشت و به کشور بازگردانده شده است. خبر بازداشت میلاد حاتمی ابتدا در ترکیه اوایل دی ماه امسال منتشر شد. همان زمان رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی پلیس فتا از اقدامات گسترده نهادهای انتظامی ایران برای برخورد با گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی سخن گفت و اعلام کرد که 10 سلبریتی نیز به اتهام تبلیغ برای این سایت‌ها بازداشت شدند. به گفته مصطفی نوروزی، فرایند استرداد و صدور اعلان قرمز به پلیس اینترپل قدری زمان بر است، اما تا کنون چندین اعلان قرمز برای این افراد از سوی ایران صادر شده و 2 نفر از آنها نیز به کشور بازگردانده شدند. در همان زمان صدایی از میلاد حاتمی در زندان‌های ترکیه منتشر شد که در آن از خطر اعدام خود در صورت استرداد به جمهوری اسلامی خبر می‌داد.
اینطور منتشر بود، من چند بیشتر وقت ندارم، الان با بدبختی تونستم تلفن بگیرم. من اگر برم ایران می‌دونید که اعدامم می‌کنن.
این در حالی است که دی ماه گذشته رئیس پلیس بین‌الملل ناجا و رئیس پلیس اینترپل ترکیه در نشستی ویدیو کنفرانسی بر ایجاد بستر مناسب برای ارتقای سطح همکاری‌های مشترک پلیسی دو کشور تأکید کردند.
یک ülke polis teşkilatları arasında geçmişten günümüze intikal eden işbirliğinin daha da ileriye götürülmesi noktasında bir
صدها هزار ایرانی به کشور ترکیه مهاجرت کرده و در این کشور اقامت دارند. با تشدید همکاری‌های مشترک میان پلیس ایران و ترکیه در استرداد کسانی که ایران آنها را به فعالیت‌های مجرمانه متهم می‌کند، امنیت و جان صدها ایرانی که در این کشور فعالیت‌های سیاسی، مدنی و اقتصادی می‌کنند در معرض خطر قرار گرفته است.
ادامه خبرها. خانواده احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی، در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت نامناسب جسمی و روحی و کاهش شدید وزن او در زندان خبر دادند. این شهروند ایرانی سوئدی که 3 ماه پیش به یک سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین منتقل شد، همچنان بدون دسترسی به امکانات کافی در این بند امنیتی نگهداری می‌شود. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران، در اردیبهشت سال 95 پس از سفر به ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. او و خانوادش بارها این اتهام را رد کردند. خانواده آقای جلالی آذر امسال از احتمال اجرای حکم اعدامش خبر دادند که در پی اعتراض‌های جانی به این حکم، اجرای آن تاکنون به تعویق افتاده است. 21:15 است به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا همراه بودید.